بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام كن بمالك متبرعا و عن مال غیرک متبرع عن. حضرت فرمودن که نسبت به مال خودت اهل تبرع باش. تبرع یعنی اعطاء بدون عوض. نسبت به مال خودت همیشه تلاش کن به دیگران ببخشی بدون اینکه انتظار عوض داشته باشی، و نسبت به اموال دیگران همیشه متورع باش، همیشه اهل ورع و امساک و چشم بریدن باش. الکف عما فی ایدی الناس احد السخائین. فرمودن انسان از اون چه که در دست دیگران است دست نگه دارد، دست نگهداری کند، این خودش یه قسم از سخای. سخاوت همش به این نیست که آدم اعطا کند، یه قسم از سخاوت همین است که امساک کند از اموال دیگران. الکف ورع به معنی کف و نفس است دیگه. الکف اما فی عید الناس احد السخائین، یکی از دو سخاوت. دو تا سخاوت ما داریم، یه سخاوت داریم به اعطاء که آدم مالشو به دیگران ببخشه، اموالی که داره بالاخره همیشه سعی بکنه که اهل بخشش باشه. یه قسم از سخاوت همین است که چشم از اموال دیگران ببره، یعنی یه قسم از سخاوته. از سخاوت علا قسمین، سخاوت در دو قسمه، یه قسمش اعطاییه یه قسمش امساکیه. اعطا نسبت به مال خودت، امساک نسبت به مال دیگران، این میشه سخاوت. خب این عبارتی که از مرحوم خواجه مونده بود نکته خاصی نداشت که ما دیشب توش گیر کردیم. میگه وقتی که میگید کل انسان ناطق، بعد میگید لا شیء من الانسان بلا ناطق، بعد این رو عکس میگیرید میگید لا شیء من لا ناطق به انسان، درست شد؟ هرچی درباره عکس میگید به عینه حکمش منتقل میشه به همین داشه من لا ناطق به انسان، حکمش به عینه به همین منتقل میشه. اگر میگید اصل صادق است پس عکسم صادقه، خب اگر کل انسان ناطق صادقه، لا شیء من لا ناطق به انسان هم چیه؟ صادقه. انتقل حکم العکس به عینهی الا مخالفت کیفه، این قضیه لا شیء من لا ناطق به انسان مخالف است در کیفیت با این قضیه اصل شما. هر چه درباره عکس میگی درباره این هم چی بگو. اگر اصل صادق است پس عکس هم صادقه، اگر کل انسان ناطق صادق است پس لا شیء من لا ناطق به انسان هم چیه، این هم صادق است. پس انتقل حکم العکس به عینه، همون حرفی که درباره عکس میزنید همون حد منتقل میشود به همین ملازم، عکس ملازم به عکس ملازم. پس هر چه درباره عکس میگی درباره عکس ملازم هم همون حرفو بزن. اگر عکسش اصل اگر صادق است عکس هم صادق است، اگر اصل صادق است عکس ملازم هم چیه؟ صادق است. این مطلب رو میخوام.
تیپ فی تلکل جهه، این جهت من دیشب عرض کردم که به معنای جهت جهات نسبت نیست، کیفیت نسبت نیست، نه دیشب اشتباه عرض کردم. فی تلکل جهه یعنی در همون جهتی که اصل داره. کل انسان ناطقان به ضروره میشه لا شیء من ناطق به انسان به چی؟ به ضروره. برای اینکه لا شیء من الانسان بلا ناطق، این قضیهش چی بود؟ قضیهش لا شیء من الانسان بلا ناطق، این الان ملازمش بود، به ضروره بود. خب این عکس همین ملازم است، عکس ملازم است. هرچه عکسش، هرچه درباره عکس میگید درباره این قضیه هم بگید، در همون جهتی که دارد، به همون جهتی که دارد، پس به همون جهتی که دارد این حرفا رو بزنید. هرچه درباره عکس میگید درباره این هم بگید. عکسه با اصل در کیفیت مخالفه، برای اینکه این عکس ملازمه نه عکس خودش. چون عکس ملازمشه پس در کیفیت چیه؟ مخالف با اصل است. وقتی از این عکس، از این عکس ملازم یه ملازم گرفتید، بعد کیفیتش میشه مثل اصل. لا شیء من لا ناطق به انسان، این رو یک ملازم میگیریم، میگیم کل لا ناطق چی؟ لا انسان به ضروره. کل لا ناطق لا انسان به ضروره. خب این میشه عکس این قضیه کل انسان ناطق به ضروره، میشه کل لا ناطق لا انسان به ضروره، میشه هم. خب این عبارتی که داشتم، حالا یه عبارت هم مرحوم علامه داره، این عبارت هم یه مقداری این بغرنج به نظر رسیده. تو این تعلیقه هم آقای بیدار فرموده گویا شارح قدس السر رو با تعبیر واژگونه‌ای که نموده است خواسته تا فهم عبارت آسان نباشد و منطق آموزان را به تمرین فکری وادارد. خب مرحوم خواجه فرمودن این که گفتیم ملازمه هست بین سالبه و موجبه با این شرایط، یعنی در کیفیت مخالف هم دیگه باشن، در محمول هم از حیث عدول و تحصیل هم مخالف باشن، اینا با هم دیگه ملازم هستن. بعد فرمودن البته به شرطی که موضوع ثابت باشد، اینو فرمودن به شرطی که موضوع ثابت باشد. خب عرض کردیم خود مرحوم، بله عرض کردیم که موضوع باید موجود باشه تا موجبه اخص نشه از سالبه، چون سالبه به انتفاع موضوع صادقه، یه سالبه میتونه صادق باشه در صورتی که اصلا موضوع نداشته باشه. خب اون سالبه ای که موضوع نداره صادقه ولی موجبش کاذبه، چون موجبه باید موضوعش ثابت باشه، اگر موضوع نداشته باشه ثبوت و شیئن لشیئنی اتفاق نیفتاده. پس سالبه اگر صادق باشه به طور مطلق، اما از این که موضوع داشته باشه یا موضوع نداشته باشه، اینجور نیست که موجب هم صادق باشه. سالبه اگر موضوع داشته باشه موجبش هم صادقه. پس ملازمه در صورتی است که سالبه موضوعش موجود باشه. اینجا بین موجبه و سالبه ملازمه هست، درست شد؟ بین موجبه و سالبه ملازمه هست. خب حالا اگر سالبه موضوع نداشته باشه، اگر سالبه موضوع نداشته باشه صادق یا کاذبه؟
صادق.
موجبش چی؟ کاذبه. پس اگر یه وقت ما دو تا قضیه داشته باشیم، یکیش سالبه باشد یکیش موجبه باشد، اگر موضوع نداشته باشه به ضرور یکیش صادقه یکیش کاذبه، هر دوتا نمیتونن صادق باشن. پس یه قضیه داشته باشیم، دوتا قضیه داشته باشیم، یکی موجبه یکی سالبه، بعد موضوعش موجود نباشه تو خارج، خب سالبهش صادقه چون سالبه به انتفاع موضوعه، موجبهش چطور؟ نه کاذبه. به همین جهت اگر این وقت موضوع نداشته باشه در این صورت حتما یکیش صادقه که صالح باشد و یکیش هم کاذبه، حتما حتما اینجوریه، هر دوتا نمیتونن صادق باشن. پس در صورتی که قضیتین موضوع نداشته باشن یکیشون صادقه یکیشون کاذبه. اما اگر یه وقت قضیتین موضوع داشته باشن، اگر موضوع داشته باشن موقع متلازم میشن با هم دیگه، اگر سالبه صادق است موجبه صادق است، اگر سالبه کاذب است موجبه هم کاذبه است، اینو با هم دیگه متلازم هستن، حقیقتشون واحده. پس در صورتی که موضوع نداشته باشه اینجاها کذبشون، کذب هر دوتایشون امکان نداره، حتما سالبه صادق است و موجبه کاذب است. مثلا شما دوتا قضیه دارید، یکی پدر حضرت عیسی بی ریش است، یکی پدر حضرت عیسی چی؟ ریش ندارد. این اگر موضوع نداشته باشه، موضوعش موجود نباشه، ممتنه که هر دو کاذب باشه، چون حتما سالبش به انتفاع موضوع صادق هست. پس نمیشه که هر دوتا کاذب باشن، وقتی موضوع نداشته باشه یکیش صادقه و یکیش کاذبه. به همین جهت مرحوم علامه میفرماید که ما شرط کردیم که موضوع داشته باشد تا تلازم در صدق و کذب درست بشه، ولی اگر موضوعش معدوم باشه تلازم در صدق و کذب درست نمیشه، سالبه صادق است موجبش کاذبه. پس ما میخواییم از طریق تلازم این دوتا در صدق و کذب پیش بریم، اگر موضوع موجود نباشد تلازم ندارد. پس باید موضوع موجود باشه تا تلازم داشته باشن، تا ما بگیم اگر سالبه صادق باشه موجبش که ملازمش هست هم صادق است، بعد از اون طریق بیایم عکس بگیریم و جلو بریم. این هم یک مد. فقط حالا بیایم عبارتش رو حل بکنیم. و انما قیدنا الموضوع بالثبوت، ما موضوع را مقید کردیم به ثبوت، برای چی؟ لئلا یمتنع کذبهما، تا کذبشون با همدیگه ممتنع نشه. خب یعنی اگر مقید به ثبوت نمیشد کذب هر دوتایشون ممتنع میشد؟ میگیم بله، اگه مقید به ثبوت نمیشد کذب هر دوتا چی میشد؟ ممتنع میشد، یکیشون حتما صادق بود و یکی چی؟ کاذب بود، حتما صادق بود یکی حتما کاذب بود. وقتی اینجوری میشه دیگه تلازم ندارن، تلازم که نداشتن معنیش این است که یکیشون صادق است دیگری کاذبه، یکیشون کاذب است دیگری صادقه، پس نه تلازم در صدق دارن نه تلازم در کذب دارن، در هیچ کدام تلازم ندارن. پس اگر یه موقع موضوع را به ما انهو ثابت نگرفتیم، بعد کذب هر دوتا ممتنع میشه. اگر موضوعش موجود نباشه، ثابت نباشه، یکی صادق است یکی کاذب حتما. خب وقتی یکی صادق شد یکی کاذب، پس نه تلازم در صدق دارن نه تلازم در کذب دارن. ما می‌خواستیم جوری بشه که تلازم داشته باشن در صدق و کذب، حالا که می‌خواستیم یه جوری بشه که تلازم در صدق و کذب داشته باشه، میگیم موضوع باید موجود باشه، موضوع رو اگر موجود بگیری تلازم در صدق و کذب دارند. اگر چی؟ تا ممتنع باشه صدقشون، من هرچی فکر کردم مثلا متوجه نشدم که یعنی چی، مثلا تا صدق هر دوتا ممتنع باشه نمیشه هر دوتا درست، احسنتم، اینم هست. یعنی اینم میتونیم بگیم که اگر یه وقت موضوع معدوم باشه ممتنع است که هر دو صادق باشه، این حرفم درست هست؟ درسته؟ برای اینکه وقتی که ممتنع شد کذب هر دوتا، پس یکی صادق میشه یکی کاذب میشه. وقتی یکی صادق شد یکی کاذب، پس نه تلازم در صدق دارن نه تلازم در کذب دارن. اما این که بگیم لیمتنع صدقهما، این حرفو بزنیم، معناش این است که میتونن هر دو کاذب باشن، میتونن هر دو کاذب باشن دیگه. وقتی میگه لیمتنع صدقهما ممتنع از صدق هر دوتا، میسازد با این که هر دو چی باشن؟ هر دو کاذب باشن. با حالون که نمیشه هر دو کاذب باشن، موضوع اگه نداشته باشه صالح به انتفاع موضوع حتما صادق است. میتونن چی؟ میتونن هر دوتا صادق باشن. اگر سالبه به انتفاع موضوع باشه محال است که هر دو کاذب باشن. وقت میگیم ولی محال نیست که هر دو صادق باشن. و حال این که محال است که هر دو صادق باشن چون سالبه به انتفاع موضوع است. خیلی خوب، فرق در هر صورت فرق نمی کنه. عبارتی که مرحوم خواجه فرموده لعلا یمتنه کذب هماست، دایی هم نداریم که عوضش بکنیم، دقت میکنید؟ یعنی وجهی ندارد که حالا حتما ما این عبارت رو برگردونیم به این عبارتی که تو این تعلیق فرموده. عبارت با همین کیفیتی که دارد درسته. مشکلی که داریم تو عبارت بعدشه. تو اینجا حال الله یمتنه کذب ما، خب اینجوری که توجیهش کردیم کاملا با خود متنم میسازه. میگیم اگر یه وقت موضوع را من حیث انه ثابت در نظرش نگرفتی، بخواد موضوع معدوم باشه، بعد ممتنع از کذب هر دو، نمیتونن هر دو کاذب باشن، پس حتما یکی باید چی باشه؟ یکی باید صادق باشه، و چون منتفی است موضوعش موجبش هم میشه کاذب، موجبش میشه کاذب، سالبش میشه صادق. وقتی اینجوری شد نه تلازم در صدق دارد نه تلازم در کذب دارد، یکی صادق یکی کاذبه. خب اینش مشکل نداره. عبارت بعدش رو ببینید چی میگه. میگه فإنهما یصدقان عند عدم الموضوع اما عند وجوده فلا. آره میبینید عبارت که اگر به همین کیفیت باشه، این عبارت دقیقا برعکس همه حرفایی است که تا حالا گفتیم. فإنهما یصدقان عند عدم الموضوع که حرف درست نیست قطعا، موجب و سالبه هر دو صادق نیستن عند عدم الموضوع. عند عدم الموضوع موجب کاذب است، سالبه چیه؟ صادق است. اگر لا یصدقان باشه عبارت قابل توجیهه. فإنهما لا یصدقان عند عدم الموضوع، اگر موضوع نداشته باشن هر دو صادق نمیتونن باشن، این درست میشه. اما عند وجودهی فلا، اما اگر نه وجود رو در نظر بگیرید دیگه نمیتونید بگید لا یصدقان عند عدم لا یصدقان، نه اینجور نیست که لا یصدقان باشد، بلکه یصدقان هر دو صادق هستن. بله دیگه، اگر بخواد عبارت به همون کیفیت باشه، میخوام بگیم این فإنهما یصدقان عند عدم الموضوع اما عند وجودهی فلا، عبارت درست نیست. اما اگر یه وقت لا رو بگیریم ممکنه یه وقت مثلا بشه توجیهش کرد که بگیم لا یصدقان عند عدم الموضوع یعنی اگر موضوع موجود نباشد هر دو صادق نیستن، اما اگر موضوع موجود باشن فلا، یعنی اینجور نیست که بگیم لا یصدقان، لا یصدقان دیگه دربارش درست نیست، یصدقان فلا، یعنی اینجور نیست که لا یصدقان صادق باشه، نه لا یصدقان درست نیست، یصدقان هر دو میتونن صادق، هر دو صادق هستن اگر موضوع داشته باشند. بله اگر جای وجود و عدم رو عوض بکنیم درست میشه. یعنی فإنهما یصدقان عند وجود الموضوع اما عند عدمه فلا، درست اگر جای وجود و عدم جابجا بشه این مشکل نداره. من نگاه کردم اون نسخه های قدیمیش هم نگاه کردم، عبارت همین شکلی بود. وقتی عبارت همین شکلی بود
یه لا افتاده باشه خیلی بعید نیست، اما وجود و عدم جا به جا بشه، خب این یه مقداری اشتباه در استنساخ. اشتباه یه لا افتاده باشه خیلی بعید نیست که ناسخ لا رو انداخته باشه، اما این وجود و عدم با هم دیگه جا به جا شده باشه، خب این یه مقدار معونش بیشتره. اما عند وجودهی فلا فاذن السالبت و الموجبت و تتلازمان و تتفقان فی الجهه، پس سالبه و موجبه با همدیگه متلازم هستن و متفق هستن در جهت. اینا یک قضیه هستن حقیقتا و در جهت با همدیگه متلازم هستن. یه تذکری رو اینجاها شاید شما هم در نظر داشته باشید، اینو عرض بکنم، از حیث جهت اینجاها کل انسان ناطق به ضرورت شد کل لا ناطق لا انسان به ضرورت، جهت یکی شد، اما در سالبه جهت دیگه یکی نمیشه، چون در سالبه شما میگید لا شیء من الانسان به حجر، اینجوری میگید، بعد ملازمش میشه چی؟ میشه کل انسان لا حجر، روز شد؟ میشه لا حجر، بعد میشه موجبه به ضرورت، اینم میشه به ضرورت، روز شد؟ به ضرورت. خب این کل انسان لا حجر به ضرورت، این لا کل انسان لا حجر به ضرورت اگر بخواید عکسش کنید چی میشه؟ عکس موجبه چی بود؟
موجبه جزئیه
میشد، موجبه جزئیه، جهتش چی میشد؟ میشد ممکنه، اون میشد ممکنه، میشد بعض و لا حجر انسان و بل امکان مادام لا حجر، چون ضروریه و دائمه اینا عکسشون وصفیه بود، ضروریه و دائمه عکسشون وصفیه میشد. خب میشه بعض لا حجر انسان بل امکان مادام لا حجر، خب این رو وقتی که شما ملازمش رو بگیرید همین میشه ملازمش دیگه، ملازمش میشه همین، میشه بعض لا انسان لیس بلا حجر بل امکان مادام لا انسان، اینجوری میشه. این همین قضیه وقتی ما ملازمش رو گرفتیم، ملازمش میشه وصفیه، درست شد؟ ملازمش میشه بعض لا حجر، بعض لا حجر لیس بلا انسان بل امکان مادام لا حجر، وقت لا شیء من الانسان به حجر به ضروره میشه بعض لا حجر لیس بلا انسان بل امکان مادام لا حجر.
فی
تلک الجهر رو
انتقل حکم الاس به عینه الى مخالفت کیفی تلک الجهر، چون قطعا ما باید حکم بگیم که حکم عکس رو فی تلک الجهر در همون جهت لازم منظوم چسترش منتقل میشه به حکم عکس مخالفه.
فی تلک الجهت رو دیگه به جهت اصل نمیتونیم بزنیم، چون به جهت اصل اگر بزنیم اون وقت فی تلک الجهت نیست،
یعنی در جهت
فی تلک الجهت در جهتی که این ملازم دارد، وقت در جهتی که ملازم دارد همیشه درسته، یعنی هر چی که بود در همون جهت، هر چی که شما درباره عکس میگید درباره اینم میگید، اگر میگید عکس صادق است اینم صادق است، البته در همون جهتی که در ملازم پیدا کرده، یعنی عکسش به اعتبار اون جهتی که ملازم دارد. ضروریه عکسش چی میشه؟ اگر موجبه باشد عکسش میشه ممکنه، اگر صالحه باشد عکسش هم میشه ضروریه، یعنی در همون جهتی که ملازم دارد نه اون جهتی که اصل دارد، چون ما از طریق ملازم داریم پیش میریم و ملازم سلب ممکنه بشه، اگه موجب باشه سالبه میشه، اگه سالبه باشه موجبه میشه. خیلی خوب. و تتفقان فی الجهه،
در جهت سالبه و موجبه ای که ملازمش هستن متفق هستن. اذا تمهدت هذه القاعده فنقول، حالا که این قاعده آماده شد، مشخص شد، پس میگوییم اذا اخذنا لكل قضيه، اگر برای هر قضیه که قونا کل جیم با، مثلا اگر برگرفتیم عکس ملازمتها، عکس ملازمش را، اعنی عکس لا شیء من جیم هو لیس با، قضیه اصل ما بوده کل جیم با، خب کل جیم با ملازمش میشه لا شیء من جیم هو لیس با، این میشه ملازمش. حالا از این ملازمش عکس میگیریم، میشه لا شیء من ما لیس با بجیم، لیس با رو مقدم میکنیم، جیم رو مؤخر میکنیم، میشه لا شیء من ما لیس با بجیم. المخالفت للاصل فلکیفیه، که مخالف است با اصل در کیفیت، این لا شیء من ما لیس با لیس با بجیم، این مخالف است با اصل ما کل جیم با، لانها سالبتون والاصل موجبتون، برای اینکه این ملازم با عکس سالب است، اصل ما موجب است. این انعکست سالبت الملازمت للاصل، اگر منعکس بشه، اگر منعکس بشه سالبه ای که ملازم است با اصل، اصل شما موجب است، اگر موجبه جزئیه بود ملازمش سالبه جزئیه بود و سالبه جزئیه عکس نمیشد، اما الان که موجبه کلیه است ملازمش میشه سالبه کلیه و سالبه کلیه عکس میشه. این خط هم باید بیاد اون بعد از للاصل، یعنی از انن عکست سالبت الملازمت للاصل، باید خط ها دو طرف این عبارت باشن، یکیش قبل از انن عکست که اینجاها دارتش خودش، یکی بعد از للاصل که اون سطر قبلی گذاشتتش، قبل از لانها گذاشته، اون قبل از لانها نباید باشه، باید بعد از للاصل باشه. خب میگه اذا اخذنا، این انتقل میشه جواب اذا اخذنا لکل قضیت عکس ملازمتها انتقل حکم العکس بعینهی الى مخالفت الکیفه به تلک الجهت التی للاصل، به همون جهتی که برای اصل هست حکم عکس منتقل می شود به مخالفت با کیف. یعنی این چیزی که مخالف است در کیف با او، این چیزی که مخالف است در کیف با این، واسه عبارتش لا شیء من الانسان بلا ناطق بالضروره، انتقل حکم العکس بعینه الى مخالفت الکیف به تلک الجهت التی للاصل، با همون جهتی که برای اصل هست انتقل حکم الجهت الى مخالفت الکیف. این عبارت مرحوم علامه، مگر بزنیمش به خود این قضیه، یعنی کل انسان ناطق به ضروره، این با همین جهت به ضرور اومده اینجاها، شده لا شیء من الانسان بلا ناطق به ضرورت، درست شد؟ این خودش جهتش این شده، ما میخواستیم کل انسان ناطق به ضرورت را عکس بگیریم، این لا شیء من الانسان بلا ناطق به ضرورت را عکس میگیریم، هر چه درباره عکس میگیم درباره این میگیم. پس به تلک الجهه، این مخالفت الکیف متعلق به این، به تلک الجهه جار و مجرور متعلق به مخالفت الکیف، مخالفت الکیف به همون جهت، مخالفت الکیف رو هم به ملازم میزنیم، یعنی میگیم مخالفت الکیف مرادش ملازم است. پس ملازم با اصل با همون جهتی که برای اصل هست، این رو ما موضوع قرار میدیم برای عکس گرفتن، این رو ما ازش عکس میگیریم. پس مخالفت الکیف میشه لا شیء من الانتماء بلا ناطق، با همون جهتی که برای اصل هست به ضرورت، درست؟ خب این لا شیء من الانسان بلا ناطق با همون جهت را ازش عکس میگیریم. به چی؟ اگه به اشاره به عکس داشته باشه بعد به تلکل جهت التی للاصل معنا نداره، چون همیشه عکس ملازم با همون جهتی که برای اصله نیست، میشه سالبه ممکنه، ممکنه به تلکل جهت نیست، به همون جهت نیست. اما اگر مخالفت را به کل انسان لا حجر بزنید، این مخالف است با اصل، مخالف است با اصل با همون جهت. پس مخالف است با اصل در کیفیت اما با همون جهت. خب حالا که با همون جهت شد، حالا به جای این که بیاییم از اصل عکس بگیریم، از ملازم عکس میگیریم، میشه این. پس مخالفت الکیف رو به ملازم بزنید، به تلک الجهت التي للاصل هم که خودش گفته، با همون جهتی که برای اصل هست. خب عکس گرفتن را به جای این که برای اصل بگیریم، برای ملازم میگیریم. به جای این که برای اصل بگیریم، برای ملازم میگیریم. عکس گرفتن باشه، نه حکم در صدق و کذب. اینجوری که ایشون شرح کرده اینجوری میشه، اما در خود عبارت مرحوم خواجه میتونیم بگیم انتقل حکم العکس به عینه الى مخالفت الکیف فی تلک الجهت، در جهتی که در ملازمش باشد. این تلک الجهت رو در ملازم بزنیم، یعنی اون در همون جهتی که ملازم دارد همون عکسش بگیر، هرچی که باشد، اگر ضروری است موجبه باشه عکسش میشه ممکنه، اگر صالحه باشد عکسش میشه ضروری، به هرچی که باشد. یعنی عبارت مرحوم خواجه میپذیرد که این مخالفت الکیف را به اون قضیه عکس ملازم بزنیم، فی تلک الجهت رو بگیم عکس بگیرید، حکم عکس را بدید به عکس ملازم در همون جهتی که ملازم دارد. اون ملازمه چه جهتی دارد؟ اگه ضروری است، عکس ضروریه چی میشه؟ همون رو بگید به این ملازم بدید. اگر سالبه ضروری است، عکسش چطور میشه؟ هر چه که هست به همون بدید. یعنی اگر عکس صادق است، شما همین عکس ملازم را بگید صادق است. عبارت مرحوم خواجه میتونه ملازمت الکیفش، اون مخالفت الکیفش، اون عکس ملازم باشد. عبارت با این سازگاری داره، ولی اینی که مرحوم علامه شرح کرده گفته الا مخالفت الکیف به تلک الجهت التي للاصل، اینو زده به اصل. پس چون به تلک الجهت التي للاصل زده، پس مخالفت الکیف میشه ملازم. میگه حکم عکس را به این ملازم بدید، یعنی خود این ملازم را ازش عکس بگیرید، به جای اینکه از اصل عکس بگیرید از این ملازم عکس بگیرید. بله، خب فی تلک الجهت بود ولی التی للاصل نبود. فی تلک الجهت رو میذاریم فی تلک الجهت التی لاون ملازم. نه حفظ نمیشه دیگه، درست میگیم هر جهتی که این ملازم داره اینو عکس بگیرید، عکسش صادقه. ضروریه باشد عکسش بگیری دیگه، موجب است میشه، ممکنه سالب است میشه، ضروریه هر چه که باشد عکس بگیرید، حکم منتقل میشه به همین عکسه، منتقل میشه به همین عکسی که از ملازم گرفتید. ثم اذا اخذنا ملازمت العکس، اگر برای این عکسه ملازم گرفتیم، اعنی اخذنا کل ما لیس با هو لیس جیم اللازم للعکس الذي هو لا شيء من ما ليس با جیم. خب اصل ما اون اصل اولی بود کل جیم با، یه ملازم ازش گرفتیم لا شيء من جیم هو ليس با، از این لا شيء من جیم هو ليس با یه عکس گرفتیم شد لا شيء من ما ليس با به جیم، این عکس رو گرفتیم، بعد این عکس را ملازم کردیم شد کل ما لیس با هو و لیس جیم، یعنی سالبش رو موجبه کردیم، محمول ایجابیش رو سلبی کردیم. این لازم عکسی است که لاشم ما لیس با جیم است که بالا داشتیم، لاشم ما لیس با به جیم. اینجور که بشه عادت الکیفیتو و صارت ایجابن کما کانت فی الاصل. کیفیت عادت الکیفیتو، کیفیت یعنی ایجاب و سلب، ایجاب و سلب برمیگرده و صارت ایجابن و میشه ایجابی، کما کانت فی الاصل همون جوری که در اصل موجب بود اینم موجب است. کیفیت به ایجاب و سلب میگن کیفیت. اصطلاح منطقی این اصلا هر جا که کیفیت را بکار من به طور مطلق، نه کیفیت و نسبه، مرادشون سلب و ایجابه. یه عبارتی هم مرحوم ابهری داره، گفته به این مواد غذایی گفته کیفیت، بعد مرحوم خواجه اشکال گرفته ازش، بهش گفته به مواد غذایی نمیگیم کیفیت، به سلب و ایجاب میگیم کیفیت. اشکال گرفته بهش، گفته به سلب و ایجاب میگیم کیفیت. ایشون هم خودشون کلمه کیفیت رو در سلب و ایجاب به کار بردن، میگه عادت الکیفیه اون نسبت سلب و ایجاب برمیگرده و صارت ایجابن میشه ایجاب، کما کانت فی الاصل و کان هادا فکان هادا عکس نقیز، این میشه عکس نقیز. مثاله فی المواد اذا صدق کل انسان حیوان بالضروره صدق لازمه و هو لا شيء من الانسان هو لا حیوان بالضروره لتوافقهما فی الموضوع و الکمیه، کمیتشون واحد هستن، موضوعشون هم که هر دو انسان هستن، و تخالف هما فل کیف در کیفیت، یکی موجب است یکی سالب است، و تناقض هما فل محمول، محمول هاشون هم با همدیگه فرق میکنن. فکانتا متلازمتین علی ما تقدم، اینا میشن متلازم بنابر همین توضیحی که گفتیم، همین مطلبی که والدلیل علی الانعکاس یبتنی علی مقدمتین، مطلبی که اینجاها گفتن توضیح همین تلازم بود دیگه. فکانتا متلازمتین علی ما تقدم ثم یعکس هذا اللازم، این عکس میشه این لازمی که گفتیم که لا شیء من الانسان هو لا حیوان بالضروره، عکس میشه و هو سالبتون ضروریتون، این لازم لا شیء من الانسان هو لا حیوان بالضروره سالبه ضروری است، عکس میشه مثل خودش، میشه لا شیء من لا حیوان به انسان به ضروره. فیصدق لا شیء من ما لیس به حیوان به انسان به ضروره. و هذه سالبت و تلزمها موجبت، تلزمها موجبتون موافقتون فی الموضوع و الکم مناقضتون فی المحمول، این سالبه ای که لا شیء من ما لیس به حیوان به انسان به ضروره، این لازم دارد، این سالبه یه موجبه‌ای که موافق است در موضوع و کمیت و مناقض است در محمول، و هی کل ما لیس به حیوان لیس به انسان به ضروره و هو الذی جعلناه عکس النقیض. وقتی شد ما لیس به حیوان لیس به انسان، اصل قضیه ما این بود که کل انسان حیوان به ضروره، اینجوری بود. خب عکسش میشه کل ما لیس به حیوان لیس به انسان به ضروره، میشه عکس نقیزش. به ضرورت هم هست برای اینکه کل انسان
کل انسان حیوان به ضروره ملازمش سالبه ضروری است و سالبه ضروریه عکسش میشه سالبه ضروریه. و علی هذا کل قضیه لا ملازمت لها، هر قضیه ای که ملازمی نداشته باشد که سالبت المعدولت الموضوع، مثل سالبه ای که موضوعش معدوله است، معدوله است یعنی معدوم است، تحقق نداره. التي لا تلزمها موجبتون، ملازم با موجبه نیست، لعدم الموضوع، موضوع نداره. سالبه معدولت الموضوع یعنی سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع موضوع این ملازم با یه موجبه نیست چون موضوع نداره، وقتی موضوع نداشته باشه پس موجبش هم صادق نیست. این لا عکس نقیض لها، این عکس نقیض براش نیست. آقای اصیلالدین ابهری اینجا یه نکته قشنگی گفته، گفته برهان نداریم برای اینکه نقیض داشته باشد، عکس نقیض داشته باشد. ببینید ما از این مسیری که پیش رفتیم، اونایی که سالب به انتفاع موضوع باشه چون ما از طریق ملازمش پیش رفتیم ما نمیتونیم براش عکس قائل بشیم، ولی اگر ما از این مسیر نمیتونیم عکس براش قائل بشیم نمیتونیم ادعا بکنیم که پس عکس نقیض ندارد. اگه بخوایم بگیم عکس نقیض ندارد باید یک برهان دیگه اقامه کنیم. اینجاها با این بیانی که ایشون فرمودن باید بگن که اگر ملازم نداشته باشد یا ملازمش عکس نشه ما برهانی بر عکس نقیضش نداریم، اما واقعا هم عکس نقیض ندارد، مطلبی که اینجاها گفتن اثبات نمی کند که واقعا عکس نقیض ندارد. این هم یکی از نکاتی است که جناب اصیلالدین ابهری در همین کتاب تنزیل الافکارشون فرمودن، نکته بسیار جالب و ارزشمندی هست. بله عکس نقیض بلش گرفت، عکس نقیض ندارد ولی از این طریق اثبات نمیشه، ندارد دیگه، عکس نقیض ندارد ولی از طریق چیز نمیشه پیش رفت، از این طریقی که ایشون گفته نمیشه پیش رفت، باید از یه طریق دیگه اثبات بکنه. مثلا بگیم موجبه جزئیه، اگه موجبه جزئیه باشه ممکنه محمول اعم از موضوع باشه، اگه محمول اعم از موضوع باشه اینجاها عکسش محمول اگر اعم از موضوع باشه میگید بعضی از انسان ها حیوانند، موجبه جزئی است دیگه، بعد عکس نقیضش باید بشه بعضی از اونایی که حیوان نیستن انسان نیستن، این البته صادقه. یه موردی که حالا مورد داشت، یعنی حالتهاشو داشت، سلبش که میکردیم عکسش بعضی از وقتا به نحو موجبه نتیجه نمیداد، گاهی از موقع به نحو سالبه نتیجه نمیداد، تو المنطق مفصل اوردتش. غرض اینه که از این مسیر برش برهان نداریم، بر اثبات یا نفیش برهان نداریم. اگر بخوایم بگیم عکس نقیض ندارد باید از یه مسیر دیگه پیش بریم و اثبات بکنیم که عکس نقیض ندارد. و علی هذا کل قضیه لا ملازمه لها کالسالبه المعدوله الموضوع التي لا تلزمها موجبه لعدم الموضوع الا عكس لا عكس نقيض لها، عكس نقيض ندارد. و كذلك كل قضيه لها لازم، لازم داره، لكن لا عكس لها، ولی عكسی برای اون لازمه نیست، لازم دارد ولی برای اون قضیه ملازمه دیگه عكسی نیست، لا عكس له برای اون لازم نیست. کل موجبت المطلقه، موجبه مطلقه خودش عکس داره ولی المستلزمت للسالبت المطلقه، سالبه مطلقه التي لا تنعکس، عکس ندارد سالبه مطلقه. فانها لا تنعکس و به عکس نقیض ایضا، وقتی سالبه مطلقه عکس مستوی نداشته باشه موجبه مطلقه هم عکس نقیض ندارد. پس از این مسیری که مرحوم خواجه و مرحوم علامه توضیح دادن ما میتونیم یک قاعده کلی در بیاریم برای عکس نقیض گرفتن.
این به حمد الله تمام شد، عکس مستوی و عکس نقیض در قضایای حملیه تمام شد. در قضایای شرطیه مرحوم خواجه می‌فرماید این دیگه مطلب ندارد و مشکلی هم ندارد. اگر شرطیه شما متصله باشد یا لزومی است یا اتفاقی است. اگر شرطیه شما منفصله باشه، شرطیه یا متصله است یا منفصله. شرطیه متصله باشد یا لزومی است یا اتفاقی است. منفصله اگر باشه یا انادی است یا اتفاقیه. اگر شرطیه شما منفصله باشد که این اصلا عکس درش معنا ندارد، عکس درش معنا ندارد، برای اینکه قرار گرفتن و جابجایی اینها جابجایی بالوضع است، به تب و نسبت به واقعیت نیست. عدد یا زوج است یا فرد. حالا جابجایی بکنیم چه عدد یا فرد است یا زوج. و همین جهت عکسی که حقیقتاً بشه بگیم عکس دارد، نه عکسی ندارن با هم دیگه. قضیه منفصله عکس مستوی ندارد، چون قرار گرفتن مقدم و تالیشون چیه؟ بالوضع است، به طبع نیست که بخوایم درباره ارتباطش صحبت کنیم. اما اگر قضیه شرطیه باشد، قضیه شرطیه متصله اگر باشد، اگر شرطیه متصله باشد، همون حرفایی که درباره محصولات اربع گفتیم درباره اینجا هم میگیم. میگیم موجبه کلیه اگر باشد عکسش میشه موجبه جزئیه، عکس مستویش. اگر موجبه جزئیه باشد میشه موجبه جزئیه. اگر سالبه کلیه باشد میشه سالبه کلیه. اگر سالبه جزئیه هم باشد عکس لازم الصدق ندارد. همون حرفایی که در اونجاها گفتیم در اینجاها میگیم. اونجا فقط جهت داشتیم. اگر یادتون باشه آخر بحث موجهات مرحوم خواجه فرمودن در شرطیات جهات مطرح نمیشه. در شرطیات ملازمه بین طرفین است. ملازمه اگر داشته باشد ضرورت دارد، اگر ملازمه نداشته باشد امکان دارد. اگر هم که مطلق بخوام نگاش بکنیم که بهش میگیم یه قضیه ممکنه ای که نه به لزومش نظر کنیم نه به اتفاقش نظر کنیم. یعنی فرمودن جهاد در قضای شرطیه لحاظ نمیشه. جهاد که در قضای شرطیه لحاظ نمیشه، همون محصولات اربعه رو در قضای شرطیه پیادهش میکنیم. درباره عکس نقیضش هم که مرحوم خواجه اصلا اشاره بهش نکرده، فقط به عکس مستوی اشاره کرده. قال و اما شرطیات فالمتصلت و تنعکس و موجباتها جزئیت موجباتها موجبش منعکس میشه جزئیتن، موجباتش موجباتش منعکس میشه به صورت جزئیه. کنفسها فل لزوم ول اتفاق، در لزوم و اتفاق مثل خودش. یعنی اگر لزومی است عکسش هم میشه چی؟ لزومیه. اگر اتفاقه عکسش هم میشه اتفاقیه. و سالبتها الکلیه کنفسها مطلقن، سالبه کلیه میشه عکسش میشه سالبه کلیه، میشه مثل خودش مطلقاً. مثل خودش مطلقاً یعنی از جهت کلیه بودن مثل خودش، از جهت لزوم و اتفاق هم مثل خودش. اونجاها گفتیم کنفسها فی لزوم و اتفاق، فقط لزومیه باشد عکسش هم لزومیه، اتفاقی باشد عکسش هم اتفاقی. اینجاها میگیم مطلقاً میشه کنفسها، یعنی لزومیه باشد لزومیه، اتفاقی باشد اتفاقیه، سالبه کلیه باشد میشه سالبه کلیه. در جهت ولا تنعکس جزئیتها، جزئیه سالبه عکس ندارد. و بیانها سهلون، بیانش سهل است. ولا مدخل للعکس فی المنفصله، در منفصله عکس ندارد، اصلا عکسی معنا ندارد. لعدم تمایز اجزائها به طبع، برای اینکه به طبع تمایزی بین اجزایش نیست. به طبع در مقابل بالوضع است. قبلا هم یه بار عرض کردیم کلمه به طبع را هر وقت در مقابل بالوضع به کار می‌برن در مقابل حقیقت و اعتباره. روابط حقیقی خارجی را در منطق بهش میگن به طبع، مثل تقدم به طبع. اگر نه به اعتبار باشد، به قرارداد باشد، بهش میگن بالوضع، دیگه بهش نمیگن به طبع.
پس به طبع یعنی به حسب واقع و نفس الامر تمایزی بین اجزایش وجود ندارد. اقول الشرطیت اما متصلتون او منفصله و المتصلت اما موجبتون کلیتون او جزئیتون و اما سالبتون کلیتون او جزئیه. فالمتصلت الموجبت سواء کانت کلیتا او جزئیتا تنعکس جزئیتا موجبتا لزومیتا ان کان الاصل لزومیا و الا فاتفاقیتا. متصله موجبه چه کلی باشه چه جزئی باشه عکس میشه به یک موجبه جزئیه، موجبه جزئیش لزومیه میشه اگر اصلش لزومیه باشه، اتفاقیه میشه اگر اصلش اتفاقی باشه. فانه اذا صدق کل ما کان او قد یکون اذا کان الف با فجیم دال فقد یکونو اذا کان جیم دال فالف با. این از قد یکونو باید بین خطین باشه، یعنی این گیومه ای که گذاشته باید از قبل از قد یکونو باشه، برای اینکه کل ما کان الف با فجیم دال که موجبه کلی است عکسش میشه قد یکون و اذا کان جیم دال فالف با. قد یکون و اذا کان الف با فجیم دال که موجب جزئی است عکسش میشه قد یکون و اذا کان جیم دال فالف با. پس این قد یکون و منظور باید توی گیومه باشه، از جیم دال فالف با این نباید توی گیومه باشه، باید گیومه بیاد قبل از قد یکون. قضیهش قضیه موجب جزئی است دیگه، عکسش میشه این. اگر این عکس صادق نباشد باید نقیزش صادق باشد و الا فلیس البته اذا کان جیم دال فالف با. مدعای ما این است که عکس موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه، اگر موجبه جزئیه صادق نباشه باید سالبه کلیه صادق باشه. حالا باید اثبات بکنیم که سالبه کلیه صادق نیست تا اثبات بشه موجبه جزئیه صادق هست. این بیانش انشاءالله میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.